مقاصد کتاب بی درس 66 صفحه 105 سطر 10 استاد پایانی تاریخ 11/11/62 صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین الا ان المحکی من التذکره ان منافع الاموال من العبد و الثياب و الاقار و غیرها مضمونتون بالتفویت و الفوات تحت الید العادیه فلو غصب عبدن او جاریتن او اقارن او حیوانن مملوکن زمین منافعه سواء اطلفها بان استعملها او فاتت تحت یده بان بقیت مدتن فی یده لا یستعملها عند علمائنا اجمع. موضوع بحث ما این بود بعد از فساد بی آیا مشتری ضامن منافع غیر مستوفات مبیع هست؟ اون منافعی که اصلا مشتری از اون منافع هیچ بهره‌ای نبرده، بله در دست مشتری این منافع از بین رفته بدون این که به مشتری نفعی داشته باشه، آیا ضامن هست یا نه؟ این موضوع بحث ما بود. دیروز در این رابطه مرحوم شیخ چند قول نقل کردن؟ 5 قول. آخرین کلمه بحث ما این بود که انصاف قضیه این است که در حکم به زمان و عدم زمان ما چکار بکنیم؟ توقف اقرب به انصاف و عدله. خب حالا که توقف اقرب به انصافه، الا اینکه اون چیزی که از تذکره مرحوم علامه حکایت شده، ایشون فرموده است منافع اموال هر مالی که باشه، مال عبد باشه، ثوب باشه، ایقار و اراضی باشه یا غیر اینها، منافع همه اموال هم به تفویت مضمونه. مراد از تفویت چیه؟ یعنی زلیت. اگر این اموال را استعمال بکنه، منافع مال را استیفا بکنه، به این میگن تفویت، هم با تفویت به منافع اموال ضامن میشه، هم اگر در تحت ید عادیه این منافع خود به خود فوت شده بدون اینکه زلیت این اعیان را استعمالم بکنه، بازم ضامنه. بعد با فاء تفریعیه تفریعی را مرحوم علامه بیان کرده، میفرماید اگر کسی عبد کسی را غصب بکنه یا جاریه را غصب بکنه یا زمینی را غصب بکنه یا حیوان مملوکی را، نه حیوان غیر مملوک، مثلا حیوان غیر مملوک سگ، بنابر اینکه انسان مالک سگ نمیشه، اگه سگ کسی را غصب بکنه این حیوانه، ولی فرض ما این است که مملوک نیست. البته سگای حراش دیگه، سگ کلبی حراش، سید، چرا سید اونم مملوک میشه؟ میلکه، بله تذبر مودی. بله کسی که این حیوان مملوک و عبد و جاریه و زمین اینها را غصب بکنه، منافع اینها را ضامنه، غاصب به منافع اینها ضامنه. سواء اطلفها، اما از اینکه این منافع را اطلاف کرده قاصد، خودش اطلاف را تفسیر میکنه بیان استعمالها، اطلاف کرده بیان استعمالها، اطلافش به این است که استعمال کرده، ترجمه فرمودید از عبد خدمتی کشیده، از جاریه مثلا خدمتی ولی کار ازش کشیده، یا زمینی کاشته مثلا خودش اطلاف کرده، زمینی را غصب کرده بود کاشته، مثلا سبزی کاشته، منافع از این زمین برده، یا اینکه نه اطلاف نکرده، خود به خود در دست این تلف شده، زمین کسی را مثلا زمین مزروعی کسی را غصب کرده، یک سال هیچی هم خودش استفاده نکرده، همینجور بایر گذاشته مونده، به همش زامینه. حتی فرمودید بعد مرحوم شیخ، نه اینکه در عبارت علامه این بود که اگر در دست ید عادیه این منافع ولو خود به خود تلف شده این زامنه، می‌فرماید ممکنه مرادش از ید عادیه یعنی عادی متجاوز کار، دستی که تجاوز کار است و متجاوز، می‌فرماید ممکنه مراد علامه از صفت عادیه یعنی یدی که حق نباشه، مراد از تجاوز کار اون یدیست که بدون حق باشه، اگر مقصودش ید من غیر حقم باشه شامل بیع فاسدم میشه، چون در بیع فاسدم ید مشتری نسبت به مبیع ان حقنه یا به غیر حقنه، ولی به غیر حقنه، پس اگر مقصودش از ید عادیه ید من غیر حقم باشه در شامل ماننفی هم میشه، چون در ماننفی هم ید مشتری یدیست بدون حق، یعنی یدش که مستولی بر مبی شده، استیلا بر مبی و بودن مبی در دست مشتری به غیر حقنه، پس ید مشتری هم ید عادی است، و هر منافعی که در دست ید عادیه چی به اتلاف از بین بره چی به طلب، یعنی خود به خود طلب باشه، این زامنه شاملی مانحرفی هم میشه. از این صریح تر برای اینکه شمول عبارت علامه به مانحرفی موقوف بر این بود که ما در ید عادیه یه تصرفی بکنیم، بگیم مرادش از ید عادیه ید مثلا من غیر حقیم تا شامل بیع فاسدم بشه. از این صریح تر عبارت ابن ادریس در سرائر، ما قبلا هم خوندیم ابن ادریس در سرائر اول حکم غصب را بیان کرده، گفته در غصب غاصب هم به منافع ترجمه فرمودید فائته و هم اون منافعی که استیفا کرده به هر دو ضامنه، به اتفاق علما ادعای اتفاق کرده به طور که مرحوم علامه ادعای اجماع کرده بود و بعد تصریح کرده، گفته است که بیع فاسدم ایندنا یجری مجرا الغصب، بیع فاسدم جاری مجرا چیه؟ جاری مجرا غصبه، در غصب به منافع مستوفات غیر مستوفات که ضامنه، در غصب هم بیج در بیع فاسدم بیج ما به منافع مستوفات و غیر مستوفات در هر دو ضمانت داره، بیع فاسد نویر غصب الا فی ارتفاع الاسم، بیع غاصب عینا نویر بیع فاسد عینا نظیر غصب مگر در ارتفاع گناه، در ارتفاع گناه یعنی در غصب امساک مال غیر در خانه قطعا حرام است گناه، اما در بیع فاسد چون مشتری عالم به فساد نبود، جاهل به فساد بود، نمیدونست بیع فاسده، امساک مبی گناه نداره، معصیت کار نیست، اما از نظر ضمانت چطور؟ از نظر ضمانت بیع فاسد عینا مثل غصبه. چون این دو بزرگوار مرحوم علامه در تذکره این در علماء اینا گفته به منافع مستوفات و غیر مستوفات زامنه، ابن ادریس هم در بیع فاسد ادعا اجماع کرده، بعد از ادعای اتفاق و اجماع این دو بزرگوار اقوای است که ما بگیم به منافع غیر مستوفات هم زامنه، اقوا زمانه، ولو اینکه یه روایتی داریم که اون روایت تقریباً زیربنای بله در قیمیات زمان به قیمته، آیا قیمت چه روز معتبره؟ زیر بنای مسئله همین روایت.
بله بله نمیتونی ما میتونی یادم بله اون مسئله اصول غیر از فکر در فکر همه از این که این شهرت را میشون رو تفت میدونه عملا ها، یعنی به شهرت هم عمل میکنه. تجربه فرمودید یه روایتی داریم، روایتی ابی ولاد که دیروزم اجمالش عرض کردم، حالا اجمالش عرض میکنم، تفصیلش بعد میاد. روایتی ابی ولاد در رابطه با غصب استره، اونم اولش غصب نبود، اولش اجاره کرده بود، منتها به اجارهش مخالفت کرد، اجاره کرده بود تهران بره، از اونجا هم رفته بود مشهد مثلا. تجربه فرمودید بالاخره مخالفت کرده بود، زامی قصد کرده بود استر مجرا. در اون روایت امام علیه السلام حکم میکنه به ضمانت منافع مستوفات نسبت به منافع غیر مستوفات، میفرماید چی؟ ضامن نیست. فقط یک روایتی داریم دلالت بر عدم ضمان میکنه، مرحوم شیخ میفرماید این روایت در مورد خودش معمول به نیست، فضلا مانندی باشه موردش، مگه مورد قصد نیست؟ در قصد همه علما به اتفاق فتوا دادن که به منافع غیر مستوفات هم غاصب ضامنه. پس روایتی صحیحه ابی ولاد که دلالت بر عدم زمان منافع غیر مستوفات میکنه، در مورد خودش به اون روایت عمل نشده، در موردش عمل نشده باشه، به فاسد که خارج از مورد اوست، در اینجا به طریق این اولا به روایت صحیح ابی ولاد عمل نمیشه. پس مختار مرحوم شیخ در منافع غیر مستوفات هم چی شد؟ زمان. امر رابعی که متفرع بر قبض مبی به بیع فاسده این است که اگر مبی مثلی باشه و در دست مشتری تلف هم شده و خودش هم از مثلیات بر مشتری اداء المثل واجبه بلا خلافه، در مثلی اداء المثل واجبه. بعد ما دلیلش ها میخونیم، اول ببینیم مثلی به چی میگن، تعریف مثلی چیه. مرحوم شیخ میفرماید کلمات علما در تعریف مثلی خیلی مختلفه. یکی از تعاریف مثلی این است که مثلی ما یتساوا اجزاؤها فی القیمه، مثلی به اون میگن اجزاء او در قیمت با هم متساوی باشه، اجزاء در قیمت متساوی باشه. اول مرحوم شیخ اجزا را توضیح میده، مراد از جز اون جز کلی که در نظر ما هست، مثل این که او را اراده نکردم، مراد از جز فرد اراده شده، به طوری که بفرماد مراد از جز جزش با جز دیگر در قیمت متساوی باشند، مراد از جز اون جز ایست که اسم حقیقت از روی اون جز نرفته باشه، یک جزی که هنوز مسمی به اسم چیه؟ به اسم حقیقته. با این فرض کنید گندم مثلیه، جزش در قیمت مساوی باشه، آرد جز گندمه، بالاخره آرد اجزای پودر شده چیه؟ ها گندم، اجزاء نرم نرم گندمه. یا گندم را که نیم دونه بکنن بکوبن آردش نکنن نیم دونش بکنن، این نیم دونه آیا جزء گندم نیست؟ جزء گندمه، ولی اسم حقیقت روش نیست، به آرد گندم نمیگن، به نیم دونه گندم نمیگن. تجربه فرمودید پس مراد از جزء چیه؟ اون است که اسم گندم هنوز روشه، یعنی این یک چارک گندم یک جز از همه گندمه،
اون تارکش هم یک جزئه، هر دو گندم در قیمت هم متساوی هست. بعد تساوی قیمت رو هم توضیح میده، میگه در قیمت مساوی باشن به نسبت، به نسبت یعنی نسبت این جز نسبت به کل، نسبتش هرچیه قیمتش هم به همون نسبت باشه. پس بنابراین اگر یک من گندم یک منش 20 تومن میارزه، نصف او اول نسبتش ها به مجموع بدید، نصف او نسبت او به مجموع چند یک نصفه، قیمتش هم نصف قیمت مجموع میشه. اگر 3 کیلو 30 تومنه، یک کیلوش باید قیمت چند باشه؟ 10 تومن، برای اینکه یک کیلو نسبتش به مجموع یک سومه، پس قیمت یک کیلو هم باید یک سوم قیمت مجموع باشه. 3 کیلوش که 3 تومنه، یک من که 30 تومنه، پس یک کیلو هم باید 10 تومن باشه، از حیث قیمت هم یک سوم مجموع قیمت باشه. این راجع به این. از این جاست که مرحوم شهید تقویت کرده، گفته این بلی زینت آلاتی که برای زنها یا از نقره یا از طلا درست میکنن، مثلا گردنبندی، گلوبندی، دستبندی یا از این زینت آلات که درست میکنن، اینها مثلی نیستن. چرا مثلی نیستن؟ برای اینکه اگر یک گردنبند را 10 تومن بخرن بفروشن، اگه نصف کنه نصفش را به 5 تومن نمیخرن، مسلم این شکسته است دیگه. پس ما گفتیم مثلی به چی میگن؟ با میگن که اجزایش نسبت به کل از حیث قیمت مساوی باشه. کلش که اگه 10 تومن خریداری بشه، اگه نصف بکنن جزءش را به همون نسبت نمیخرن. فرض کنه اگه مجموعش 10 مثقاله، یه جزءش را بردارن که یک مثقال بشه، یک مثقال را به یک تومن نمیخرن، برای اینکه بعد از نصف کردن چندان قیمت صنعتش از بین رفته، قیمت موادش باقی مونده. اگه طلا دیگه به قیمت طلا میخرن، اگه نقره است به قیمت نقره میخرن، اما در گردنبند علاوه از اون موادش که یا طلا یا نقره، اون صنعتگری که در او اعمال صنعت کرده صنعتش هم چیه؟ صنعتش هم ارزش داره. تجربه مودید؟ بله. پس تقویت کرده است که مسوغ از ذهب و فضه، اون چیزی که از ذهب و فضه ساخته شده، اینا مثلی نیستن، قیمی هن. اگر مثلا یک مسوغ از نقده را بفروشند و بفاسد بشد و این گردنبند و نمیدانم دستبند اینها در دست مشتری طلب بشه، این از مثلیات نیست، از قیمیاته، باید مشتری قیمتش را بده. بعد مرحوم شیخ ایراد میکنه، میگه پس بناعن الهادا نصفش به نصف قیمت مجموع خریداری نمیشه، نمیخرم، پس بناهنالادا دینار هم باید مثلی نباشه، سکم این پنزاری ها و یه تومنی ها، این هم باید چیز مثلی نباشه. چرا؟ یک تومن اگه نصف بکنی، همین سکم ها اگه نصف بکنی، نصفش ها پنزار میخوان، نصفش ها یک قران هم نخرن، اگه نصف بکنن از پول بودن و از رایج مملکت بودن کار میشه؟ ساقط میشه. پس به این حساب دراهم و دنانی رو هم باید بگیم که اینا مثلی نیستن، جهت بر این که جز اینها با نسبت کل از حیث قیمت مساوی نیستن. اگه مجموع دینار را 10 تومن میخرن، نصفش ها به 5 تومن نمیخرن، اگه مجموعش ها پنزار میخرن، نصفش را دهشی هم نمیخرن. بعد خود مرحوم شیخ جواب میده، میگه نه، دراهم و دنانیر مثلیه، منتها مثلیس نسبت به نوع صحیحش، نسبت به نوع صحیح یعنی این یک دینار با نوع صحیح خودش با یک دینار دیگر چیه؟ اساس قیمت مساویست و مثلیه، نسبت به هم نوع خودش مثلیه. از این جایشون یک قاعده کلی در مثلیات باید بیان میکنه، میگه رو این حساب که حالا که نوع صحیح به میان آمد، پس در مثلیات هم ما ممکنه بگیم هر نوعی از انواع جنس، بلکه هر سنفی از اصناف نو، اون نو با نوع خودش مثلیه و سنف با سنف خودش مثلیه. اینا یه خورده توضیح بدم. فرض کنید برنج، لغت برنج، لغت هنته وش شدن برای یک جنسی. برنج به یک حبوبات میگن که به منزله جنسه. تهدو انواعی هست، انواع یعنی برنج ها نوع به نوع، توجه فرمودید، مرغوب، غیر مرغوب، سابق میگفتن دمسیا و امثال اینها، توجه فرمودید، نه یک نوعی هست، هر نوعش با نوع خودش مثلیه. نه اینکه شما خیال بکنید جنس هنته با جنس هنته چیه؟ مثلیه، نه. جنس برنج با جنس برنج مثلیه. کسی مثلا یک نوع از برنج مرغوب کسی را از بین برده زامنه، حالا میاره یک برنج تجربه فرموده بلی ارزون قیمت غیر مرغوب را میده، میگه بالاخره مثلی بود، یک کیلو ده من برنج تو از بین بردم، این ده من برنج تو. نه، پس بنابراین ما باید بگیم هر نوع از جنس همتا جنسه. برنج اسم و لغت جنسیه، هر نوعش، نوع شمال یکیه، نوع خارجی یکیه، اون نوعش یکیه، تازه انواع هم اصنافی داره. ترجمه فرمودید بله در شمال اگر مال آستانه اشرفیه باشه یک قیمتی داره، اون طرفش باشه یک قیمتی داره، سمت سمته، هر نوعش هم سمت سمته، درسته؟ هر سمتش با سمت خودتیه مثلیه. نه اینکه این سمت با جنس هنته، با جنس برنج مثلی باشه، نیست. اینا که تقویت میکنه، بعد میگد از این بیانات ما ایراد یکی از بزرگا که در حاشیه نوشته مرحوم محقق اردبیلی بوده، ایراد او به تعریف مثلی دفع میشه. او چی ایراد کرده؟ او میگه آقایان که میگن هنت مثلیه، اجزاء او در قیمت متساویه، اگه مقصودشون تساوی در قیمت بالکلیه باشه، یعنی به طور کلی دقیق باید با هم مساوی باشن، در دنیا یک مثلی پیدا نمیشه. برای اینکه فرد شاخص مثلی گندمه، شما آیا گندم ها از نظر اجزا با هم متساویس؟ نخیر، گندمی هست کیلوش در بازار 10 تومن، گندم آشغالی هست که بلی خودش لاغر است و پوست زیاد دارد و پوک و پوچ و خاکی و شنو، این ها شاید کیلی یه تومن 15 هزارم نخرن. پس اگش مراد از تساوی نست بالکلیه مساوی باشن، هیچ مثلی در دنیا پیدا نمیشه. اگه مراد دارن از فیلزمله مساوی باشن، فیلزمله مساوی در قیمیات هم هست، در اراضی و حیوانات از قیمیاته، در اونجا هم اجزایش با اجزایش تقریبا اجمالا مساویه. مرحوم شیخ میفرماید از بیانات ما ایراد این محقق اردبیلی دفع میشه. این ایراد وارده. چرا؟ ما گفتیم مثلی چیه؟ هر سنفی با سنف خودش مثلیه، نه اینکه این سنف از گندم با سنف دیگر مثلی باشه، این نوع از گندم با نوع دیگر مثلی باشه. هر نوع با نوع خودش، بلکه نوع هم نه، اعتبار به سنف، هر سنفی از هر نوعی با سنف خودش مثلیه، این نوع از گندم با نوع خودش مثلیه، اون سنف از برنج با سنف خودش مثلیه. پس وقتی که پای سنف به میان آمد، دیگه ایراد محقق اردبیلی وارد نمیشه، گرچه محقق اردبیلی خودش هم اخیراً ایراد خودش را با اون مطلبی که ما بیان کردیم با اون مطلب خودش متوجه شده و ایراد خودش را دفع کرده. حالا جالتا مثلی شد که اجزاء او در قیمت متساوی باشند، منتها اجزای صنفی، یعنی اجزای این صنف با اجزای دیگرش مثلیه. این لا ان المحکین، این لا استثناتی بود، نه که دیروز انصاف این است که ما در منافع مستوفات توقف بکنیم. الا ان المحکی من التذکره ان منافع الاموال من العبد و الثياب و الاقار و غیرها مضمونتون به تفویت و الفواد. گفته است که
منافع اموال، عبد باشه، سیاب باشه، صوب ماله. مثلا کسی یک دست کت شلوار یکی را غصب کرده ولو از رخت آویز آویز کرده نپوشیده، حالا که غصب کرده منافع یک ماه و لباس را تیه زامینه. و غیر اگار باشه مضمونتون بی تفویت ولتوات، مراد از تفویت خارزن از کرده، مراد از تفویت چیه؟ استعماله، یعنی به استعمال منافع فوت شده، یا توات یعنی من غیر استعماله. تحت الید العادیه، در تحت یدی که متعدی و تجاوزکاره، تا تفریعه. فلو غصب عبدن او جاریتن او اقارن او حیوانن مملوکن، یا حیوان مملوکی را غصب بکنه، دمین منافعه، منافع مال را زامنه. سوان اطلفه ها، این غاصب این منافع را اطلاف کرده، اطلافش به چیه؟ بیان استعمله ها، استعمال کرده، میشه یعنی منافع مستوفات، این منافع را استیفا کرده. اوفات تحت یده، یا در تحدید او فوت شده، در تحدیدش فوت شده، بیان بقیت مدت مدیده، مدت مدیدی در دستی مونده، لا یستعملها، بانکی هیچ استعمالم نکرده، تدور بودی بلی لباس آویز کرده، دابه بود در طویله بسته، هیچ استعمالی هم نکرده. خب این مگم منافع در دستی فوت شد بدون اینکه این استعمالم بکنه. این در علما اینا عظمه، این در علما اینا متعلق به زمانه، یعنی پیش همه علما منافع مستوفات و غیر مستوفات را چیه؟ زامنه. ولا یبعود، بعد از لا یبعود میخواد چی بگد؟ بگید این فتوا مربوط به غصب بود، در باب غصب غاصب به منافع مستوفات و غیر مستوفات زامنه، محل بحث ما بیع فاسده، بیع فاسد که غصب نیست، این اجماع شامل ما نحرفی نمیشه. از ولا یبعود به این طرف میخواد یه جور معنا بکنه، زامن بودن به اجماع شامل ما نحرفی، شامل بیع فاسدم بشه. خب ولا یبعود انگراب الید العادیه، بعید نیست که مقصود مرحوم علامه از ید عادیه که گفت این منافع در تحت ید تجاوزکار فوت شده، مرادش از ید عادیه مقابل ید الحقه، مراد از ید عادیه مقابل ید حقه است، یعنی ید غیر حقی، اون یدی که حق نداشت بر این مال مستولی بشه، مرادش از ید عادیه یدی غیر حقیه. فیشمل ید المشتری فی مانرفی، اگه مرادش از ید عادیه ید غیر حقی باشه، شامل مانرفی هم میشه، چون در مانرفی هم ید مشتری نسبت به مبی یدش ید امحقی نبود، یدش یدی غیر حقی بود. غیر حقی باشه پس هر ید غیر حق منافع مستوفات و غیر مستوفات را زامنه، پس شامل مانرفی هم میشه. بلی تیشمل ید المشتری فی ما نحنفی خصوصا مع علمه، علاق خصوصی که مشتری چی باشه؟ عالم به فساد باشه، سیما مع جهل البایه، به بایه جاهل به فساد باشه، مشتری عالم به فساد کنه، قطعا در اینجا ید مشتری ید چیه؟ یدی عادیه است، یدی عادیه باشه پس اون کبرای کلی شامل ما نحنفی هم میشه. و ادهر میره مافی سرائر، اظهر ادید اون عبارت است که در سرایی ابن دوس بود، اظهریتش از چه جهته؟ من خیلی مقیدم یک لغتی در بحثمون جا نمونده باشه. اظهر اول از تفصیل جهتش را خارج نکردم، این اظهره یعنی ید عادیه گفته بود، ید عادیه را با تصرف و تعویل شامل بیعی فاسد میکردی، ولی این ازهرش این است که اول حکم بیع غاصب را گفته، بعد خودش تصریح کرده به اجماع بیع فاسد هم نازل به منزله چیه؟ نازل به منزله قصده. پس دلالت عبارت ابن ادریس در سرائر که در بیع فاسد به منافع مستوفات غیر مستوفات بیل اجماع زامنه، دلالتش به بیع فاسد از هر از دلالت عبارت علامه بود در تذکره. عبارت علامه ید عادیه بود، ممکن بود مقصودش از ید عادیه منحصرا غاصب باشه، شامل بیع فاسد نباشه. بله اگه ید عادیه را توضیح میکردیم شامل بیع فاسد میشد، ولی دیگه عبارت ابنی صریح ازهره میگه که بیع فاسد هم ید این دل محصلین مدلغه هست چیز ما.
عبارت علامه در تصویرم
اون عبارتی که در سرائر ابن ادریس بود پی آخر باب الاجاره من الاتفاق ایدن زمان منافع مقصود الفایده، که مال مقصود منافع فایدهش را غاصب ضامنه. نه قوله فی باب البینا در باب غصب گفته، در باب بیع ابن ادریس گفته است که این البیع الفاسد در اصحابنا به منزلت شیء المطلوب. بیع فاسد هم این دل اصحاب این دل اجماع چیه؟ نازل به منزله غصبه. الا فی ارتفاع الاسم عن مساکه، نازل به منزله غصبه فقط در ارتفاع گناه از امساک این مال، یعنی در غصب امساکش حرام معصیت، ولی در بیع فاسد چی؟ امساکش مادامی که جاهل به فساده امساکش اسم نیست، معصیت نیست. و علا هادا پل قول به زمان لا یخلو ان قوت، بنابراین پس قول به زمان خالی از قوت نشد، با اینکه دیروز ما گفتیم انصاف توقفه. و این کان المترعا من ظاهر صحیحت ابی ولاد اختصاص زمان فی المغصوب بالمنافع المستوفات، از روایت صحیح ابی ولاد مترعای، یعنی اون چی که دیده میشه این است که زمان در مغصوب مخصوص چیه؟ در مغصوب زمان مخصوص منافع مستوفات، منافع غیر مستوفات را ضامن نیست. من البغل المتجاوز به الى غیر محل رخصه، مغصوب همون بغل بود که از محل رخصت، یعنی تونجا که رخصت داشت سوار بشه کرایه کرده بود، از اونجا که تجاوز کرد به تجاوز از اون محل مرخصفی، این استر در دست این مستاجر شد استر غصبی، مال مال غصبی شد. الا انا لم نزل بذالک عاملا فی المغصوب، ما کسی را ندیدیم در مغصوب عمل به روایت صاحب ولادونه. در غصب کنه زمانت به منافع غیر مستوفات هم چیه؟ او حتمیه، در غصب به این عمل نشده، فضلا غیر غصب باشه. الادو و موردوها ارابه اذا تلف المبی، اگر مبی تلف شد، بله نه تلفه، تلفه یعنی تلف شد، تلفه لازمه، من بیزام طالب مطلوف نمیگم، مطلق میگم مطلوف نمیگم. ار رابه ایدا تلف المبی، اگه مبی خودش تلف شد، تا این کانه مثلی ین وجبه مثله بلا خلاف، اگه مبی مثلی بود مثلش بر مشتری بدون خلاف واجبه. الا مایوه که انداهر اسکافی، فقط اسکافی در مثلیات هم قائل به قیمت شده، فقط او مخالفه، بقیه همه میگن که در مثلیات مثل واجبه. وقد اختلف کلمات اصحابنا فی تعریف المثلی، در تعریف مثلی هم اصحاب مختلفه، فالشیخ و ابن دهره و ابن ادریس و المحقق و تلمیده و العلامه و غیره قدس الله ارواحه هم، همه گفتم دلیل مشهور علاماهو کی اینه، اینهو ما یتساوا اجزاؤه من حیث القیمه، مثلی به او میگن که اجزاء او از حیث قیمت با هم چی باشن؟ متساوی باشن. ول مراد بی اجزائه ما یصدق علیه اسم الحقیقه، مراد از اجزائه این است که اسم حقیقت بر او صادق باشه. این توضیح برای چیه؟ اسم حقیقت یعنی، ولی آرد دیگه جزئی هنته نیست، شما نمیتونید نقض بکنید آرد و گندم را، تجربه بودید اگه آرد یک منش به ده تومن میارزه، یک منش
نیم من گندم به پنج من نمیارزه. نه اینا با هم درسته چینته خودرش همین آرده، ولی اسم حقیقت دیگه رو آرد نیست. به این اسم آرد میگن، عربیش هم اسمش عوضه، فارسیش هم عوضه، در هر زبانی اسم گندم با اسم آرد متفاوت، دیگه اسم حقیقت روش نیست. پس گندم باید صدق میکنه مل مراد بی تساوی ها من حیث قیمه، مراد از این کسی قیمت هم مساوی باشن، تساوی ها به نسبت مساوی باشن، به نسبت. به نسبت یعنی چی؟ به معنا کون قیمت کل بعدین به نسبت الى قیمت بعد الاخر، قیمت هر بعضش نسبت به بعض دیگر، که نسبت نسل بعدین من حیث مقدار، از حیث مقدار نسبت خود این بعضین باشه، نسبت خود بعضین، اینم نصفه اینم نصفه، تجربه موده این سلسه این دو سلسه، اگه این سلسه شد بعد قیمت این به اندازه مثلا ولی یک سلس باشه. خودش توضیح میده ولی دا قیلتی توضیحه این المقدار من مقدار از مثلی، فرض کنید گندم مقدار از گندم، ایزا کان یستوی قیمتن، مقداری از گندم اگه مساوی شد با یک قیمتی، این مقدار رو شما یک من فرض بکنید، یک من گندم مساوی با 20 تومن، فنصفه یستوی نصفی کل قیمت، نصفی او هم باید مساوی باشه با چی؟ با نصف قیمت مجموع. و من هنا رجح الشهید الثانی کون المسوق من النقدین قیمیان، اون چیزایی که از نقدین ساخته شده اونها قیمیست، مثلی نیست. اونا که از ذهب و فلزه طلا و زینت آلات که برای زنها میسازن اونا مثلی هند و ببخشید قیمی هند و مثلی نیستند. قال اذ لبین فصلت، اگر اینها منفصل شدن، منفصل شدن یعنی یک گردن بند را اگه نصف کردن ندست قیمتها، قیمت اون نصف به اندازه نصف قیمت مجموع نمیشه، کمتر از قیمت نصف مجموع میشه. قلتو و هادا لوجب ان لا یکون درهم الواحد مثلیان، اگه گردن بند را بشکنی یک جزءش به اندازه به نسبت قیمت مطبوع نمیشه، این باعث میشه پس درهم هم مثلی نباشه، چون درهم را اگه بشکنی نصفش به اندازه نصف قیمت مطبوع ارزش نداره. این لبین کسر نصفه، اگر درهم دینار هم دو نصف بشه ندرسه قیمت و نصفه از نصف قیمت مطبوع، قیمت نصفش از نصف قیمت مطبوع کمتر میشه. الا انگوان این ندر همه مثلیم به نسبه الى نوعه، درهم مثلیست نسبت به چی؟ نسبت به نوع صحیح خودش، محوث صحیح. درهم نوعش چیه؟ درهم نوعش درهمه، نه اینکه اون صحیحشه، نه اینکه شکسته، ولذا لا یعدل جریش مثلا للحنته، جریش برای حنته مثلیست. جریش همین نیم دونه گندم را میگن، بکوبن ولی درست پودرش نکنن، همین ولی زبر زبر بمانه بود میگن جریش، نیم دونه گندم ولی بلغور بلغور خیلو بلغور بگیر ولی ولد دقاقه مثلا لیل اروز، دقاقه هم با اروز مثل نیست، اروز برینجه، دقاقه آرد برینجه، آرد برینج با خود برینجیه مثل نیستن. ترجمه همون چرا؟ هر کدام اینا با نوع صحیح خودش چیه؟ با نوع صحیح خودش مثلیه. و من را یدن این نه کل نوع من انواع جنس الواحد، هر نوعی از انواع یک جنس، بل کل سنف من اصناف نوع واحد، هر سنفی از اصناف یک سنف، هر سنفش تجربه بودید. بله مثلا گندم جنسه، برین اسم جنسه، اینا انواع داره، هر نوعش هم اصنافی داره، هر نوعش با نوع خودش، بلکه هر سنفش با سنف خودش چیه؟ مثلیه. نه اینکه این سنف با سنف دیگر، حتی در گندم هم همینطور است، گندم ها با هم خیلی مختلفن، در جمعه بودید ولی در طرف های ما این گندم ها اسامی مخصوصی هم داره، اشاره به نوع گندمه، میگم بله از فلان نوع گندمه، از فلان نوع گندمه، اینا هر کدوم با هم نوع خودش مثلیه، نه اینکه این نوع با نوع دیگر. بالنسبه الى افراد دالکم نوع عویسیم، هر نوعی نسبت به افراد اون نوع یا هر سیم که نسبت به افراد اون سیم مثلیه. تلا یرد ماقی، پس اون ایرادی که گفته شده بعد محقق اردبیلی این ایراد نقل شده، اون ایراد وارد نمیشه. اون چی گفته؟ گفته من انده این ارید تصاوی بالکلیه. اگه شما بگید مثلی با میگن که اجزاء او با اجزاء دیگر بالکلیه مساوی باشه، یعنی با دقت کامل مساوی باشه، اگه مقصود این باشه، در دنیا هیچ مثلی پیدا نمیشه. بنابراین هیچ مثلی نیست مگر اجزاء او از حیث قیمت با اجزاء دیگرش یه مختصر. حتی من عقیدم اینه، این تعریفم البته در اینجا نیست. میگن هر سیمتی با سیمت خودتیه قیمتن مساویه. اگر شما خواستید بفروشید یا بخرید، ولو از یک سیم، میخواد از تاجر یا از بازار یک خروار گندم یک جای بخرید یا یک کیلو بخرید، یک کیلو یک خروار فرض کنید 300 کیلو میدن 300 تومن خروارشا، درسته؟ یک کیلو بخرید یک کیلوش یه تومن میدن، یا اگه یه خروار بفروشید 300 تومن میخرند از شما یه جا. برای اینکه با کمی زیاده رقبات هم در بازار چی میشه؟ رقبت ها متفاوت میشه. شما اگه یک جا یه جنسی بفروشید، به هر که بگید آه من یک خروار گندم دارم، میان دستونا میبوسند و 300 تومن هم میدن و گندم هم میبرم. برید به هر که بگید من نیم کیلو گندم دارم، میخرید از ما 5000 هم نمیزنن. تجربه بودید؟ پس این خودش هم علایال یک بعد خودش میاد که ما تابع مثلی نیستیم. نظر اون در اینها معتبره، ولی هر تعریفی بگن میخوام بگم مثلا دل این است که هر نوعی با نوع خودش مساوی باشه، هر سیمتی با سیمت خودش مساوی باشه، اینا تقریبیه، تحقیقی نیست قضیه. بله، پس ایراد محقق اردبیلی وارد نمیشه. من انه محقق اردبیلی گفتن که این ارید تصاوی بالکلیه، اگه مخصوصا این اجزا با اون اجزا بالکلی مساوی باشه، تدار عدم الشرك علی شیء من المعرض، به هیچ یک از معرض معرض ما مثلیه. این دیگه شامل هیچ افراد مثلی نمیشه. از ما من مثلیه الا و اجزا مختلفت میشه، و هر مثلی اجزایش در قیمت مختلفه. کل سنته فا این قفیر من سنته، قفیر یه پیمانه ایست که مشتمل بر یک کیلو ببخشید یک من گندم بشه. در طرف های ما هم پس قفیر 3 کیلو گندم پیمانه درست میکنه، 3 کیلو گندم جاش میشه. ترجمه بودی بو میگن قفیز، اسمش هم قفیزه. میده همتدین تو ساوی اشره، فرض کنید یک قفیز از یک هنته، 3 کیلو از یک هنته اگه مساویس با 10 و من اخرا تو ساوی اشرید، همین قفیز از گندم مرغوب باشه مساوی با چی میشه؟ مساوی با 20 تومن میشه. و این ارید از تصاوی تیل جمله تحبه تیل قیمی موجود و در قیمی هم هست مثل صحبت اینتا لقد لبه هادل مورید، مورید هم محقق اردبیلی ایراد کننده خودش اشاره کرده تی آخر کلامه، در آخر کلامش اشاره کرده الا دفع ایراده به مادکرنا، ایراد خودش را دفع کرده با مادکرنا. مادکرنا چی بود؟ ما که نگفتیم هر گندمی با هر گندمی مثلیه، تا شما بگید این قفیز از این گندم به 10 تومن، همین قفیز از گندم دیگر به 20 تومن با این ایراد بکنیم، ما کدوم هر گندم نوعش بلکه سیمتش برای سیمت خودش مثلیه. شما یک قفیز گندم از سیمت واحد، این قفیز از گندم با این قفیز از گندم از حیث قیمت مساوی، اگه از یک سیمت باشه. شما اصناف را مختلف میگیرید، لذا قیمت ها مختلف میشه. من انده کونه لیزن مثلیه معنا.